است. ساحه کار اکادمی پیام امید محدود می شد به ارائه برنامه های درسی در سطح مکتب از صنف 7 الی 12، او هم تنها در سطح چند تا مضمون ساینسی، زبان انگلیسی و کامپیوتر. اما با گذشت زمان، با توجه به علاقمندی و نیاز دانش آموزان و دانشجویان، بورد رهبری اکادمی پیام امید تصمیم به گسترش و توسعه برنامه های خود گرفتند و اکنون این نهاد نه تنها این که برنامه های درسی مکاتب صنف 7 الی 12 را برای دانش آموزا و دانشجوی ارائه می کنه، بلکه در کنار او برنامه های آموزش حرفه های مختلف برای بانوان، همچنان برنامه های یادگیری هنرها مانند هنر رسامی، هنر نقاشی، هنر خطاطی، سخنرانی، فن بیان و همچنان بعض برنامه های درسی سطوح دانشگاه را به صورت پراگنده برای اوید از بانوان که از ادامه تحصیل باز ماندن ارائه می کنن.
سمیع الله رامکی می گوید انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط آموزش برای جوانان است.
در واقع انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط یادگیری و آموزش برای دانش آموزا، به ویژه او ایده که فرصت یادگیری در مکاتب در دانشگاه ها از پیشان گرفته شده بر از اونا می باشن. اما این نهاد را ما نخواستیم محدود بسازیم تنها بر قشر بانوها، یعنی هر کسی که دوست داره میتونه از صنف های ما به طور آزادانه و به طور مساویانه از درس ها و از برنامه ها مستفید شده. اما اکیداً بگویم که بیشتر انگیزه ایجاد این نهاد بر ما یک ادای مسئولیت اجتماعی، ایمانی، وجدانی و انسانی بوده تا در قبال هم وطنا و جوانا و هم نسلای خود همون مسئولیت خود را ادا کرده باشیم.
آقای رامکی بر رادیو آزادی می گوید در حدود 5000 جوان در این نهاد به طور آنلاین با استفاده از پلتفرم های مختلف مصروف آموزش هستند و در حدود 2000 فارغ نیز داشته است.
در مجموع تعداد دانش آموزان و دانشجویان که از برنامه های آموزشی اکادمی پیام امید مستفید میشند به 5000 تن میرسند که از این مجموعه حدود 90% یا 95% آن را طبقه اوناس و 5-10% آن را طبقه ذکور تشکیل میتن. تعداد صنوف که همه روزه از طریق اکادمی پیام امید برای دانش آموزان برگزار میشه به 50 و یا هم 52 صنف میرسن که در ساحات مختلف توسط اساتید مختلف به اشکال مختلف، البته همه آنلاین اما با استفاده از پلتفرم های مختلف ارائه میشه. ما حدود 2000 دانش آموز را تا در صنف های مختلف در بخش های مختلف فارغ دادیم که شامل صنف های روانشناسی، صنف های زبان انگلیسی و بعضی از مضامین ساینسی مکتب میشه و یک تعداد از صنف های دیگه هم در شرف فارغ شدن هستند که به زودی به خیر شاهد فراغت و جشن فراغتشان خواهد بودیم.
این اکادمی بر علاوه ایجاد فرصت های آموزشی آنلاین، فرصت آموزش حضوری را برای آن عده از جوانانی که نمی توانند به طور آنلاین درس بخوانند با امضای تفاهم نامه با مراکز آموزشی دیگر فراهم می سازد. آقای رامکی در این مورد گفت
هدف اصلی امضای تفاهم نامه ها میان اکادمی پیام امید و بعض از اینستیتوت ها و نهادهای آموزشی دیگر ایجاد سهولت، گرفتن تخفیف، مساعد کردن شرایط آموزشی حضوری برای یک عده از دانشجویان و دانش آموزان اکادمی پیام امید که نمیتونن از طریق آنلاین درسایشان را خوبتر فرا بگیرن می باشن. ما توانستیم با امضای این تفاهم نامه ها با نهادهای آموزشی دیگر فرصت یادگیری حضوری را برای اوید از دانش آموزایی که اجازه و امکانات یادگیری حضوری را دارن به شکل بسیار خوب با تخفیف 50-70-100% را برای یک عده زیاد از دانش آموزا و دانشجویان افغانستان مساعد کنیم که از طرف جامعه بسیار مورد ستایش و پذیرش قرار گرفته است.
سمیرامکی میگوید کار برای ایجاد یک کریکولم ویژه برای برنامه‌های درسی از سطوح مختلف از طرف رهبری این اکادمی جریان دارد.
در واقع رهبری یا اعضای رهبری اکادمی پلان‌های بسیار وسیع و گسترده و خوب برای آینده به خاطر اکادمی دارند. کار جریان داره، یک تیم خاص روی ایجاد یک کوریکولم ویژه برای برنامه های درسی در سطوح مختلف کار میکنه و که کار از او هم تا یک حد پیش رفته. انشالله به زودی برنامه های جدید با کوریکولم ها و تقسیم اوقات های نو آغاز میشه. همچنان تلاش میکنیم که بتوانیم نهادمان را با ساختار یا یک پلتفرم معیاری و نمونه تجهیز بکنیم تا این که شاگردا، استادا، همکارا و تمام علاقمندای ما با سهولت و با آرامش بیشتر از فرایند یادگیری و یاددهی لذت ببرند. در قسمت توسعه کارها تلاش داریم اکادمی را از سطح افغانستان بیرون بکنیم در سطح منطقه و بالاخره اگر یک روز بتونیم در سطح جهان یک نهاد آموزشی دارای اعتبار و یک نهاد آموزشی که تدریس با کیفیت در اوج صورت بگیره بسازیم.
مروه یک تن از شاگردان این اکادمی است. او میگوید در حدود یک سال می شود که در اکادمی پیام امید درس می خواند و از کیفیت خوب تدریس استادان این نهاد خیلی خوشحال است.
من یک سال است که در این اکادمی درس می خوانم و از این فرصت به شدت خرسندم. در این مدت من ژورنالیسم، فن بیان و اخیراً انگلیسی را یاد گرفتم. البته در این اکادمی درس های مختلف تدریس می شود، اما من به دلیل علاقه شخصی خودم این رشته ها را انتخاب کردم. کیفیت درس ها در اکادمی پیام امید بسیار بالا هست و اساتید با تجربه و مجرب با زحمات بیوقفه خود بهترین آموزش ها را برای ما ارائه می کند. با وجود مشکلات بزرگ همچون بیبرقی و ضعف اینترنت در افغانستان، ما با همه این چالش ها درس می خوانیم و به تحصیل ادامه می دهیم. در شرایطی که حق تحصیل از دخترای افغان گرفته شده، اکادمی پیام امید با فراهم کردن آموزش آنلاین زمینه بسیار خوبی را برای ادامه تحصیل دختران افغان فراهم کرده است. این اکادمی به ما امکان می دهد تا بدون در نظر گرفتن محدودیت ها به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. این برنامه را من رویا مدومی تهیه کرده و برایتان تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتونن نگهداری بکنن و حتی بتونن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل دقل کاری که است میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست می توانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که می توانند بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را پرتن بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنند، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانند.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میدادن، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکیمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه شعای التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشن در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازن که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانان سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی هایی از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید در موز بالدانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
یه بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حویلی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حویلی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است بر فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم، و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکیت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگوزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها آشنایی دارند در دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارند. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدال ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب‌ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پلویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگ‌های مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگ‌های فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگ‌های سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید به وجود آورده و برگ‌های قدیمی را از بین می برد. سرخس‌ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت‌های مذکر و مونث حجره زایگوت به وجود می آید. و در تکثر غیر زوجی روی برگ‌های سرخس بندک‌های یا شکوفه‌ها تشکیل می‌شوند. هر گاه این شکوفه‌ها روی زمین بیفتند، از رشد و نموی آن سرخس‌های دیگری به وجود می‌آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس‌ها پارچه شود، هر پارچه آن می‌تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. حال می هم نباتات تخمدار را واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود. استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگ‌های حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می‌شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میچکل کدام نتیجه نمیدهد، یعنی دواها بی اثر میباشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروژنایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب‌ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر و عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. به وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سیو، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفن های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس می گیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیادی بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی این دو حالت ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رمان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کوسدا را میشنوان هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسمی که دستم به اور درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شبهای امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد می کنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی می کنم، گوش می کنم، فکر می کنم دوباره در صنف هستم و گپای استاد می شنوم. بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد می گیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره او را گوش کنن خیلی خوبه باشن. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تو سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظالله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعات که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصول میگردد و تا چه به راحتی دسترسی به صدای استاد امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصول در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصول میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کو نظری کو نظری کو گل به جای گل دارم، گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم، در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکاره بیارین می توم ستاره، چراغای بیکاره بیارین می توم ستاره، ای وزی گلاره.